سلام و درود خدمت همراهان صدای استرالیا. اگر خاطرتون باشه چندی قبل گفتگویی با آقای افشین سیادتخو از شرکت اسک فور لون در خصوص وام خرید خونه در استرالیا داشتیم و تلاش کردیم تا شما رو با بخش‌های مختلف این وام آشنا بکنیم. علاوه بر این نکات مهمی هم که برای گرفتن وام خونه نیاز بود رو مورد بررسی قرار دادیم. آقای افشین سیادتخو این بار هم میهمان ما هستند تا بیشتر در این خصوص صحبت بکنیم. جناب سیادتخو سلام و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزتون.
جناب سیادتخو در خدمتتون هستیم تا نکاتی رو که فکر میکنید گفتگوهای قبلیمون در خصوص خرید خونه در استرالیا و وام خرید خونه ذکر نشده رو بشنویم.
در خدمتتون هستم. جلسه قبل که با هم دیگه صحبت کردیم یه سری نکات رو در بر می‌گرفت، از جمله انواع وام خرید خونه، مدارکی که نیاز هستش برای وام خونه، در مورد سابقه کار صحبت کردیم که دوستانی که میخوان برای اقدام بکنن برای گرفتن وام خونه باید چجوری سابقه کارشون نشون بدن، و در مورد افرادی که سلف ایمپلوید هستن و برای خودشون کار میکنن یا کمپانی شخصی خودشون رو دارن، و همینطور راجع به کسانی که مدارک خاصی رو ندارن و میخوان به صورت لوداک اقدام بکنن برای گرفتن وام، و همینطور صحبت کردیم راجع به پول پیشی رو که مردم باید بذارن برای گرفتن خونه و چه درصدهایی میتونه باشه و چگونه میشه بهترین نرخ بهره رو گرفت، و همینطور چجوری میشه این نرخ بهره رو با بانک صحبت کرد و نسبتاً کاهشش داد. در این پادکست من میخوام بیشتر صحبت بکنم راجع به نکاتی که برای خرید خونه خیلی مهمه که مردم در نظر داشته باشن. اولین چیزی که میخواستم راجبش صحبت بکنم راجب ولیو کردن خونه است، یعنی ارزیابی که بانک میذاره روی خونه با ارزیابی که شما میرید و میخواین یه خونه رو بخرین متفاوت هستش. این رو خیلی از مردم نمیدونن و فکر میکنن که خب ما میریم یه خونه رو قیمت رو گذاشتن مثلا 500,000 دلار، ما میریم این خونه رو میخواین بخریم و 5% از این 500,000 دلار رو داریم، به طور مثال 50,000 دلار، و ما دیگه میتونیم بریم خونه رو بخریم. این چیزی هستش که مردم میبینن ولی در اصل به این سادگی نیست. اون ارزیابی که ریل استیت توی اون منطقه روی اون ملک میذاره متفاوت هست با چیزی که بانک قبولش میکنه. بانک خودش برای هر کدوم از وام هایی که میخواد انجام بده شخصی رو میفرسته و یا اینکه آنلاین بررسی میکنه، تمام اون منطقه رو چک میکنه، فروش هایی که توی اون منطقه انجام شده رو نگاه میکنه و والویشنش رو و ارزیابیش رو میذاره روی اون خونه و میگه که مثلا این خونه یا 500,000 دلار میارزه یا نه، یا بیشتر از 500,000 دلار میارزه یا کمتر از 500,000 دلار میارزه. وقتی که اینجوری باشه چنانچه همون رقم رو کاور بکنه بسیار خوب، شما میتونید برید وامتون رو نسبت به همون رقم بگیرید، ولی چنانچه کمتر ارزیابی بکنتش ما با تفاوت اون ملک رو خود خریدار باید پرداختش بکنه. مثلا میگم یه کیسی بودش که جایی رو خریده بود با یه رقم 650,000 دلار به صورت پیش پرداخت داده بود و این ملک یک سال و نیم بعدش حاضر میشد، و وقتی که ملک حاضر شده بود وقتی ارزیابی کردن اون ملک رو 650,000 دلار دیگه ارزیابیش نکردن، 600,000 دلار ارزیابیش کردن، و اون طرف مجبور بودش که اون ما با تفاوت اون، یعنی اون 50,000 دلار بیشتر رو خودش پرداخت بکنه. این یه نکته هستش که من دوست دارم که مردم بهش توجه داشته باشن و نگاه بکنن بهش و ارزیابی رو انجام بدن از طریق بانک که متضرر نشن. نکته بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم که الان
ببخشید قبل از اینکه موضوع بعدی رو بگیم، این چیزی که فرمودین چیزی هستش که زیاد اتفاق میفته، ارزش گذاری بانک نسبت به ارزش گذاری ریل استیت معمولا متفاوته یا
بله الان در مارکت فعلی که خیلی متزلزل هست در از اقتصاد این قضیه خیلی اتفاق میفته، بخاطر این بانک مخصوصا نمیخواد متضرر بشه و بسیار بسیار استریکت هستن و حتما خونه ها رو میرن چک میکنن، بازدید میکنن، مگر اینکه در مناطق خاصی باشه. یه سری مناطق هستن در استرالیا که مناطق خیلی ثابتی هستن، همه چیز توشون خوب هستش، اصولا اون رقمی رو که ریل استیت داره میذارتش برای فروش، یا حتی میرن داخل آکشن میرن و به اون قیمت که فروش میره بانک هم میاد همون رقم رو روش میذاره، ولی یه سری مناطق هستن که نه، این مناطقی هستن که خیلی متزلزل هستن، همه نوع امکاناتی رو ندارن، تازه مناطقی هستن که راه اندازی شدن، خیابون کشی شدن، کارشون داره انجام میشه. توی اون مناطق مخصوصا بانک‌ها خیلی دقت زیادی دارن و حتما چک میکنن، حتما نگاه میکنن ببینن که ارزیابی توی اون منطقه به چه صورت هستش. و اصولا توی اون مناطق ارزیابی که بانک انجام میده و ارزیابی که ریال استیت اونجا انجام میده متفاوت هست و اصولا پایین تر هستش.
درسته، بسیاری خب، موضوع خیلی مهمی هم از خود حتما دوستان مد نظرشون باشه همونطور که فرمودین.
دقیقا همینطوره، چون دوستان میرن یه خونه رو به طور مثال خوششون میاد، میرن دیپازیت هم حتی یه موقع میذارن و بعد که میان سراغ گرفتن وام، ما کار وامشون رو شروع میکنیم انجام دادن و وقتی که به قسمت والویشن میرسه و ارزیابی بانک میرسه، بانک یه رقم عجیبی از نسبت به اون رقمی که اونا دارن خرید میکنن پایین تر ارزیابیش میکنه. اون وقت خیلی طرف متضرر میشه و یا اینکه یا بعد خودشون پول رو اضافه پرداخت بکنه یا اینکه اون دیپازیتی رو که پرداخت کرده از بین میره. یه نکته‌ای که اتفاقا دوست دارم راجبش اینجا صحبت بکنم، نه در همه ایالت‌ها ولی در یه سری از ایالت جاهایی مثل نیو ساوث ویلز یا تو خود ملبورن، سیدنی و ملبورن مثلا این قضیه خیلی چه اتفاق میفته، یه سری خونه‌هایی هستن که نگوشیشن دارن و طبق اون یه رقمی رو روش میذارن و میخوان اون رقم رو بفروشن اون خونه رو. اشخاص میرن اونجا خونه رو میبینن، میپسندن و ریال استیت بهشون میگه که یه دیپازیتی رو به ما بدین که این خونه رو ما نگه داریم براتون. اصولا هم میگن 7 روز کولینگ آف پیریت دارین، یعنی تو این 7 روز شما میتونید نظرتون رو عوض بکنید. بله تمام اینا وجود داره ولی دقت به این داشته باشین که این 7 روز رو ممکنه بذارن ولی اونا یه دونه ترمی رو توی اون کاندیشنشون گذاشتن که اون دیپازیت شما $1,000 $2,000 هست رو بهتون بر نگردونن. لطف کنین راجع به این قضیه حتما دقت داشته باشین و هر موقع خواستین یه همچین خونه رو بخرید یا یه دیپازیت رو بذارید حتما مطمئن باشید که توی اون 7 روز 10 روزی که دارین کولینگ آف میگیرید میتونین پولتون رو کامل از طرف پس بگیرید، که توی اون 10 روز هم ما اصولا بروکرها و یا بانک میتونه به شما بگه که آیا پری اپروال میتونن به شما بدن یا نه، شما متضرر نشین و پول رو از دست ندید. اگه سوال دیگه نیست من برم سراغ مرد.
یه نکته این که این اختلافی که معمولا بین ارزش گذاری بانک و ریال استیت هست معمولا رقمای خیلی بالاییه یا در همین حد $10,000 $20,000؟
بین 5-10% میتونه باشه که یه موقعی خب 10% رقم فاحشی هستش.
بله دقیقا هم.
بعد مفصل بعدی که دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم هاوس اند لند پکیج هستش که الان خیلی بحثش داغ هم هست در استرالیا و خیلی ها دوست دارن که برن و زمین رو بگیرن و اون زمین ساخته بشه و بعدش برن توی زندگی بکنن یا اینکه به عنوان اینوستمنت باشه و بخوام بفروشنش. این هاوس لند پکیج داستان کاملا متفاوتی هست نسبت به خرید خونه، چون شامل 2 تا وام میشه و شامل 2 تا بخش میشه. این 2 تا بخش با همدیگه در ارتباط هستن ولی جدا هستن. شما یه سری گروه هایی از دیولوپرها هستن که در استرالیا میرن و با کانسیل ها شهرداری ها در ارتباط هستن. وقتی یه منطقه ریلیز میشه، منطقه رو باز میکنه شهرداری برای فروش، اینا میرن اون منطقه رو حالا به یه زمین 5000 متر، 10000 متر، 20000 متر رو خریداری میکنن و توی اون قسمت شروع میکنن خیابون سازی، برق کشی، گاز کشی اگه وجود داشته باشه، آب و برق و همه این کارا رو توش انجام میدن. وقتی انجام دادن این زمینا رو میان تقسیم میکنن به قطعات 400 متری 500 متری هر چی که هستش و شروع میکنن اینا رو فروختن و اینا رو میگن که خب ما یه سری پکیج داریم، یه سری نقشه هایی رو آماده دارن، اون نقشه ها رو میگن که خب بیاین میتونین از این نقشه ها انتخاب بکنید، چند تا تغییری هم که لازم دارین توش میتونین انجام بدین و ما این خونه رو برای شما میسازیم و این پکیج رو شروع میکنن به فروختن و شما میتونین برین انتخاب بکنین بینشون. ولی این شامل 2 تا قضیه است، یکی اینکه شما اول از همه میرین زمین رو انتخاب میکنین و زمین رو خریداری میکنین از دیولپر، دیولپر اون زمین رو به شما میفروشه، وقتی که فروختش شما وارد وامتون میشین، وامتون رو شروع میکنین به پرداخت کردن و اپلای میکنین برای گرفتن development approval که اونا شروع بکنن به ساخت برای اون خونه. این مبحث یه بین 5-6 ماه اصولا طول میکشه تا اونا بتونن development approval رو بگیرن. وقتی اون development approval رو گرفتن شروع میکنن به ساخت، یا همین که اونا میگن که خب ما یه چند تا development رو با هم دیگه میخوایم انجام بدیم، چند تا خونه رو میخوایم با هم بسازیم، موقع ساختتون زودتر از مثلا ماه 4 نیستش و ماه 5 نیستش، اونا شروع نمی کنن فقط برای یه خونه کارشون رو شروع کنن، میذارن چند تا خونه با هم دیگه استارت میزنن برای کار. پس شما در نظر داشته باشید که با مدت 5 ماه 6 ماه تا یک سال حتی شما وام زمین رو دارید پرداخت میکنید، هیچ بازدهی ازش ندارید و شما هنوزم که هنوز اگه داخل یه خونه هستین که اجارش کردین دارین اجاره خونتون رو پرداخت میکنید. بعد از اون که وام باید بریم وام کانستراکشن رو بگیرید، یعنی وام ساخت خونه. وام ساخت خونه کاملا متفاوته، یه وام مجزایی مرحله دومی رو داره. توی این مرحله دوم شما شروع میکنین به صورت خورد خورد این پول رو از بانک دریافت کردن. قسمت اول پول رو خودتون باید داشته باشید. به طور مثال اول از همه خاکبرداری، شما باید خاکبرداری رو رقمش رو خودتون داشته باشید. پرداخت اول انجام میشه به بیلدر، به سازنده، شما انجام میدید، اینوایس رو میگیرید، میبرید بانک، بانک مرحله اول رو به شما پرداخت میکنه. این قضیه میتونه تو 5 تا مرحله انجام بشه تا زمانی که خونتون کاملا ساخته میشه. و وقتی خونه ساخته شد دوباره یه مبحث دیگه ای وجود داره که ما میایم وام کانستراکشن رو با وام زمین رو با هم دیگه باندلش میکنیم، میایم یه دونش میکنیم و میایم یه وام خونه برای شما میگیریم که اگر توش دارین زندگی میکنیم به صورت اونر اکوپای هستش و اگر توش زندگی نمیکنید به صورت اینوستمنت هستش. این داستانی هستش که من دوست داشتم توضیح بدم امروز راجبش، به خاطر اینکه خیلی از دوستان هم هستن با من تماس میگیرن و اطلاعات کمی رو نسبت به این قضیه دارن و دوست داشتم که اینو اطلاع بدم. و همینطور این که شما در نظر داشته باشید از زمانی که وارد هاوس اند لند پکیج میشین برای خرید زمین تا زمانی که خونتون ساخته میشه و میتونین مووین کنین داخلش، در نظر داشته باشید این قضیه ممکنه تا 2 سال طول بکشه و یا شاید هم بیشتر. پس در تمام این 2 سال شما اجاره خونه‌ای که فعلا توش هستین رو دارین پرداخت میکنین و دارین یک هزینه‌ای رو برای این 2 سال برای وامتون مجزا پرداخت میکنین.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر باز فکر میکنین که نکته دیگه‌ای هستش که از قلم افتاده ما در خدمتتون هستیم.
فکر میکنم که این 2 تا مبحث رو ما خوب بود که بگم و گفتیمش. فکر میکنم که مباحث تا همینجا کافی باشه، چون اگه هر مبحث دیگه ای رو بخوایم بازش بکنیم مطمئنن فرصتمون کوتاه خواهد بود برای پایان دادن بهش.
بله درسته، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. براتون روز خوبی آرزو میکنم.
در خدمتتون هستم. مرسی.